بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیزم. سال جدید رو هم خدمت همه دوستان تبریک عرض می کنم. امیدوار هستم که سالی توام با خیر و برکت و سلامت در کنار خانواده های محترمتون داشته باشید. همونطور که مستحضر هستید، با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع بیماری کرونا، کلاس‌های دانشگاه به شکل مجازی برگزار میشه. فلذا ما هم در این درس، یعنی تعلیم و تربیت اسلامی، درس رو به شکل مجازی برگزار خواهیم کرد. بنده جلسات درس رو در قالب فایل‌های صوتی در اختیار دوستان قرار خواهم داد. ان شاء الله اگر شرایط اضطرار رفع بشه یا با توجه به تشخیص ستاد ملی مبارزه با کرونا دانشگاه‌ها بازگشایی بشه، ان شاء الله حضوری چند جلسه خدمتتون باشیم تا رؤوس مطالب گفته شده در قالب این فایل‌های صوتی مرور بشه و رؤوس مطالب بررسی بشه. به هر حال ما در قالب درس تعلیم و تربیت اسلامی سعی خواهیم کرد چند فصلی رو در خدمتتون باشیم. فصل اول مبانی تعلیم و تربیت اسلامی هست. اسلام به عنوان یک مکتب در بحث تعلیم و تربیت چه زیرساخت‌هایی دارد، چه چیزی رو به عنوان تعلیم و تربیت می‌داند. فصل دوم ویژگی‌های تربیت، ویژگی‌های تعلیم و تربیت اسلامی. ایدئولوژی اسلامی برای بحث تعلیم و تربیت چه ویژگی هایی رو در نظر می گیرد؟ خصائص تعلیم و تربیت اسلامی چیست؟ هر مکتب در بحث تعلیم و تربیت یک شاخص ها و یک ویژگی هایی دارد. شاخص ها و ویژگی های ایدئولوژی اسلامی چگونه است؟ فصل سوم اهداف تعلیم و تربیت اسلامی. مکتب اسلام از تعلیم و تربیت به دنبال چیست؟ هدف اساسی و غایه او چیست؟ چه اهدافی رو در مسیر این هدف غایه دنبال می کند؟ این رو انشالله به اجمال با هم بررسی خواهیم کرد و انشالله اگر فرصت باشد روش‌های تربیت اسلامی رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. ابتدا در بحثمون میریم سراغ تعریف تربیت. اصلا تربیت یعنی چه؟ به زبان ساده میتونیم بگیم تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل برای به فعلیت رسوندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان. در چه جهتی؟ در هر جهت نه، در جهت مثبت، در جهت مطلوب. خب این یک تعریف کلی. یک بار دیگر با هم این تعریف رو مرور می‌کنیم، بعد به تحلیل اجزای این تعریف بپردازیم. تربیت عبارت از اینکه ما زمین‌ها و عوامل برای به فعلیت رسوندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان در جهت خیر، در جهت مطلوب، در جهت مثبت رو فراهم بکنیم. این تعریف مطلق تربیت هست. حالا می‌خواهیم اجزای این تعریف رو اجمالی بررسی کنیم. بالفرض وقتی ما در این تعریف صحبت از انسان می کنیم، منظور اینه که انسان دارای استعدادهای نهفته است. تا تربیت صحیح نباشه این استعدادها مورد بهره برداری قرار نمیگیره. پس هدف تربیت انسانه، انسان استعدادهای نهفته‌ای داره، تا تربیت متد صحیح نداشته باشه این استعدادها شکوفا نمیشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید مردم معدنهایی هستند مثل طلا و نقره. قریب مضمون دارم عرض میکنم، مردم معدنهایی هستند مثل معادن طلا و نقره. یعنی چی؟ یعنی تربیت صحیح میتونه این معادن گران قیمت رو مورد بهره برداری قرار بده، استعدادهای نهفته انسان رو شکوفا کنه. پس به طور خلاصه اون چیزی که ما از این تعریف در قدم اول برداشت کردیم اینه که انسان یک موجودی هست که آگنده از استعدادهای نهفته هست، تربیت هست که این استعدادهای نهفته رو شکوفا میکنه. اما تربیت صحیح، یعنی تربیتی که در راستای مطلوب باشه. حالا تربیت صحیح چیست؟ معیار تشخیص تربیت صحیح و جهت مطلوب تربیت چیست؟ مطالبی است که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. در این تعریفی که خدمتتون عرض کردم یه عبارتی رو داشتیم، فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل. چطور؟ گفتیم تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل. این فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل رو بخواهیم آنالیز بکنیم یعنی چه؟ یعنی مربی فقط زمینه شکوفایی استعدادهای مخاطب یا همان متربی رو فراهم میکنه. این خود اون متربی هست که باید فعالانه در جهت مثبت، در جهت صحیح، در جهت خیر حرکت بکنه. پس در این تعریف کلید واژه فراهم کردن داره به ما میگه درست مربی کار بلد باید باشد، عامل باید باشد، زمینه رو فراهم میکند، اما در نهایت این متربی که خودش هم باید حرکت بکنه، تکون بخوره تا این فراهم شده زمینه های فراهم شده برای او منشأ اثر بشود. نکته سوم که ما از تعریفی که خدمتتون ارائه دادیم میشه برداشت بکنیم، کلمه‌ای هست به نام انسان. صریح و شفاف در این تعریف به شکوفا شدن استعدادهای انسان اشاره میشه. معناش چیه؟ یعنی به ما میگوید موضوع تربیت انسان هست، نه حیوان، نه موجود دیگه. پس وقتی ما صحبت از تعلیم و تربیت می کنیم، اینجا یک مخاطب خاص به نام انسان مد نظر هست. نکته بعدی، درست مخاطب تربیت صحیح هست، متربی در این سیر تعلیم و تربیت انسان هست، اما مربی بی یا اونی که میاد اثر میگذارد، منشأ اثر میشود روی متربی، مربی میتونه خداوند متعال باشه، مربی میتونه انسان باشه، مربی میتواند حتی غیر از انسان باشد. انسان گاه از طبیعت، از شگفتی هایی که دور و برش رخ میدهد می آموزد، پرورش پیدا می کند، تربیت می گیرد. پس متربی مخاطب تربیت در اینجا انسان است، اما مربی الزاماً انسان نیست. از ذات اقدس اله تا یک انسان تا غیر انسان می تواند منشأ اثر در تعلیم و تربیت باشد. نکته بعدی که ما از تعریفی که خدمتتون ارائه شد برداشت میکنیم، اونجا آمده در جهت مطلوب. اگر خاطرتون باشه میگفت تربیت عبارت از این که شما زمینها و عوامل برای به فعلیت رسوندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان در جهت مطلوب رو فراهم کنید. سوال اینه جهت مطلوب به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تربیت دارای قصد و هدف هست، یه عمل غیر عمدی و تصادفی نیست. یعنی اتاق فکر میخواد، برنامه ریزی میخواد، شناخت مخاطب میخواد، علم شناسی میخواد، در کل یک پروسه دقیق هست. قصد میخواد، اراده میخواد، زمینها باید بررسی بشه و یک هدفی از پیش تعیین شده میخواهد. پس در جهت مطلوب ما رو هدایت میکنه به این معنا که تربیت هدف مشخصی رو دنبال میکنه، همینطوری نیست. خب حالا بریم ادامه بحثمون. در قضیه تعلیم و تربیت ما به تربیت یک اشاره اجمالی داشتیم، اما تعلیم چی هست؟ ببینید، میتونیم ما تعلیم رو به این شکل معرفی کنیم. تعلیم عبارت از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل برای اینکه متعلم دانشی رو صاحب بشه. ابتدای این تعریف شبیه تربیت. در تربیت گفتیم که فراهم کردن زمینها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان. اینجا میگیم فراهم کردن زمینها و عوامل برای اینکه متعلم یه دانشی رو یاد بگیره. پس یک اختلاف جزئی وجود داره. اونجا شرایط فراهم میشود تا فرد خودش تلاشی بکند تا اون استعدادهایی که در او هست رشد و نمو بکند. اما در بحث تعلیم امر از خارج به داخل هست، از داخل نیست. در تربیت یک موضوعی در درون هست، شرایطی را مربی فراهم می کند، جوانه می زند، این بذر رشد می کند و به یک درخت تنومندی بدل می شود. این تربیته. توانایی ها گل می دهند، توانایی ها میوه می دهند. از این بذر شرایطی رو استفاده می کنه این بذر تا به این مرحله برسه. اما در تعلیم امر از درون نیست، از بیرونه. یعنی مربی فراهم می کنه اون زمینه ها و عوامل رو تا به این متعلمش نکاتی را بیاموزه، نکاتی را که اون نمیدانست و در درون او هم نیست، شکوفایی نیست، قرار دادن مطالبی در ذهن اوست. خب گذشته از مطلبی که عرض شد، اگر بخواهیم دقیق تر به تفاوت مفهوم تربیت با تعلیم بپردازیم، میتونم به مواردی اشاره بکنم. یکی این که مفهوم تربیت وسیعی تر از تعلیم هست. چرا؟ ببینید، تعلیم فقط اختصاص به اون موجودی داره که دارای شعور هست، یعنی بتونه یه علمی رو یاد بگیره. پس تعلیم مخاطبش موجود ذی‌شعور هست، اون موجودی که میتونه علمی رو یاد بگیره. ولی تربیت در مورد موجودات بدون شعوری که قابلیت رشد دارند هم صادقه. پس تربیت مخاطبش الزاماً انسان نیست، اما تعلیم مخاطبش عملاً با توجه به این که او رو مقید کردیم به این که مخاطب باید ذی‌شعور باشه، میگه مخاطبش انسانه. شما دقت کنید، یه باغبان یه درخت رو تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مقدماتی رو فراهم میکنه تا درخت قابلیت‌های بالقوه‌ای رو که داره فعالیت ببخشه. شما در فصل بهار، در اوائل فروردین، یه درختی رو که ریشه داده میکارید، به عنوان یک باغبان کود میدید، خاکش رو، بسترش رو مهیا میکنید، آب میرسونید، خورشید میرسونید، توانایی هایی که در درون این گیاه هست که دارای ریشه هست یا در حد بذره، باعث میشه این تربیت بشه، شکوفا بشه، توانایی درونیش بیاد بیرون. پس تربیت که بحث پدید آوردن زمینه های شکوفایی هست، مخاطبش فقط انسان نیست، اما تعلیم مخاطبش عملا انسانه، چون بحث یادگیریه و در بحث یادگیری موضوع اصلی درک و شعور و تشخیص هست. پس مخاطب تعلیم انسان است، اما مخاطب تربیت الزاماً انسان نیست. نکته بعدی در تفاوت بین مفهوم تربیت با تعلیم، واقعیت اینه که اهداف تربیت گسترده تر از اهداف تعلیم هست. چرا؟ شما به وسیله تربیت میتونید تمامی استعدادهای جسمی و روحی، عقلی و عاطفی انسان رو رشد بدید، اما تعلیم فقط داره معلومات ذهنی مخاطب یا متربی رو افزایش میده. یعنی چی؟ یعنی اهداف تربیت که شامل تمام ابعاد مادی و معنوی، عقلی و عاطفی انسان هست، به نظر میاد گسترده تر از اهداف تعلیمه. تعلیم فقط هدفش اینه که یک سری نکاتی رو در ذهن مخاطب قرار بده. تفاوت مهم و اساسی دیگر تعلیم با تربیت اینه که تعلیم یه جنبه ذهنی داره. یعنی مخاطب یا متربی محفوظاتش داره گسترش پیدا میکنه، یه علمی به او یاد میدیم. یعنی چه بسا یه سری افرادی که علم آگاهی نسبت به خیلی از مسائل دارن اما به هیچ کدومشون عمل نمیکنن. در تعلیم فقط محفوظات، چیزهایی که یاد گرفته شده، داره گسترش پیدا میکنه، اما در تربیت جنبه عملیه. یعنی تربیت وقتی تربیت است که انسان اون علم و آگاهی رو که داره به کار بگیره. پس تعلیم یه سری محفوظات رو گسترده میکنه در مخاطب، اما تربیت رو ما وقتی میگیم که آثار او دیده بشه، آثار عملی او دیده بشه. این فرق اساسی تعلیم و تربیته. تربیت عملی هست اما تعلیم ذهنی. خب کم کم ما داریم به اهمیت بحث تعلیم و تربیت پی میبریم، اما اگر بخوایم اختصاصی هم به این مطلب بپردازیم، اصطلاحاً به ضرورت تعلیم و تربیت، میتونیم بگیم که با کمی فکر روشن میشه که اصلا اینکه انسان میشه مدیون و مرهون اینه که یه سری اقدامات تعلیمی و تربیتی، چه از طرف خود اون فرد چه از طرف پرورش دهندگان او، روی او انجام گرفته. یعنی انسان میشود، به درجات بالا میرسد چون مخاطب تعلیم و تربیت بوده. انسان شدن انسان مدیون و مرهون تعلیم و تربیته. شما به این گفته افلاطون دقت بفرمایید، میگه در اثر تربیت جسم و روح انسان به بلندترین پایه جمال و کمال میرسه. بنابراین عالی‌تر و مقدس‌تر از تربیت فنی نیست. یعنی مخاطب از افلاطون این رو میشنوه که اگر جهان پر از علوم و فنون باشد، در رأس قله علوم و فنون تربیت قرار داره، چون هدف تربیت جسم و روح انسانه و انسان رو که اشرف مخلوقات در بلندترین پایه جمال و کمالش قرار میده. بنابراین تربیت فن نیست بس پیچیده، فن نیست بس بزرگ و علمیست بس مهم. بالفرض شما به تعلیم و تربیت، خصوصا تعلیم و تربیت دینی اگر نگاه کنید، میتونه ارتباط آفریده با آفریدگار رو مستحکمتر کنه، میتونه انسان رو مسئولیت پذیر و پذیرش کننده تعهداتش بکنه. اساسا انگیزه ارسال انبیا، امامت معصومین علیهم السلام و بحث ولایت فقها همین هست، یعنی بحث تعلیم و تربیت دینی انسان. تعلیم و تربیت دینی انسان اصلا هدف ارسال انبیا و امامان معصوم و بحث ولایت فقها هست. اگر کمی تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، روایات رسیده از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین رو بررسی بکنیم، متوجه اهمیت بالای تربیت از نظر این پیشوایان مقدس میشیم. یعنی تمام ائمه ما در گفتارشون، رفتارشون، واکنشهاشون این تربیت متجلی هست. شما به قضیه جنگ صفین نگاه کنید، اونجایی که امیرالمؤمنین فرمانده سپاهی است که وقتی دشمن یعنی معاویه ابن ابی سفیان به شریعه، به آب، به رودخانه دسترسی پیدا میکنه، آب رو بر لشکر امیرالمؤمنین میبنده. اما وقتی لشکر امیرالمؤمنین دسترسی پیدا میکنه به این شریعه، به این آب، دستور میده که به دشمن هم آب داده بشه، جلوی آب برای دشمن گرفته نشه. پیام این مطلب یک تربیت است. نکته تربیتی در این رفتار امیرالمؤمنین چیست؟ یک، داره به طرف مقابل و آنانی که جزء زالین هستند، گمراهین هستند، به اشتباه بعضن در لشکر معاویه قرار گرفتند، البته بعضی از اونها هم مغضوب درگاه الهی هستند، داره به اونها این فرصت رو میده، این پیام رو میده، بیاندیشید که سپاه حق شما رو محروم از آب نکرد، شما رو و عمل زشتتون رو مقابله به مثل نکرد، از این ماده حیاتی برای پیروزی و لذت پیروزی استفاده نکرد. این خود یک تحریک اخلاقیات درونی یک انسان است. انسان فطرت دارد، از وقت تولد با زیبایی هایی متولد میشه به شکل بذر که گاهی گرد و غبار مادیات و زندگی و شهوات او رو میگیره. گاهی این گونه لحظات، گاهی مربیان عظیمی چون امیرالمؤمنین با چنین تلنگرهای قادرند گرد و غبار سالیان رو از روی این بذر فطرت کنار بزنند و با یک تربیت آنی این بذر رو شکوفا کنند. امیرالمؤمنین در این حادثه داره با این رفتارش چنین میکنه. ایشون بعد اعلام آتش بس داد. بعضی ها چنین تصور کردند که حضرت خسته ای از جنگ شده، حضرت مقطعی از جنگ رو برنده شده، میخواهد متوقف کند جنگ رو، یا العیاذ بالله خوف مرگ دارد. اما حضرت فرمودند به خدا قسم یک روز جنگ کردن رو به تأخیر نینداختم، مگر برای اون که میخواهم گروهی بیدار شده و به من ملحق بشن، هدایت بشوند، با چشم کم نور خودشون روشنی من رو ببینند و این تأمل درنگ در جنگ نزد من محبوب تر هست که اون گمراهان رو بکشم. میدونید یعنی چه؟ یعنی امیرالمؤمنین داره با یک تلنگر تربیتی فطرت خفته مخاطب رو بیدار میکنه و میگوید قصد من پیروزی و تبدیل به یک ژنرال فاتح شدن نیست، من یک مربی هستم، هدف ارسال انبیا و امامت ائمه تربیت است، من از این فرصت برای امیال مادی و پیروزی های جنگی و تبدیل به یک ژنرال ارشد شدن استفاده نمی کنم. اگر لحظه پیش آمد که من مقابل مثل نکردم، آب را از دشمن دریغ نکردم، به دنبال این هستم ولو یک نفر از سپاه مقابل فطرتش تلنگری بخورد، در او تربیتی رخ بدهد، در او آن زیبایی های خداداد شکوفا بشه و به ما ملحق بشه، جنگ ما جنگ حق و باطل است، جنگ برای دنیا و لذت ها و مادیات نیست. اینهایی که البته عرض میکنم تفاسیری است از طرف بنده، نه اینکه عین کلمات امیرالمؤمنین باشد. جالب این هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در واقع به قول فقها فعل و قول و تقریر ائمه برای ما حجت شرعی است، فعل یعنی عمل، این اعمال که در تاریخ ثبت شده است و دوست و دشمن به اون اقرار دارند برای ما حجتی است در تربیت. امیرالمؤمنین در میدانهای جنگ فقط دست به تربیت دست جمعی نمی زد، گاهی فرد رو هم مقتنم می دانست که تربیت کنه. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف توحید و همینطور خصال نقل می کنه در جنگ جمل که جنگی بود بعد از خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عده‌ای از فتنه‌گران که تاب و تحمل عدالت علوی رو نداشتن بهانه کردند به قتل رسیدن خلیفه سوم رو و اصطلاحاً پیراهن خلیفه رو علم کردند که ما خونخواه هستیم، فتنه‌ای ساختند و به جنگ امیرالمؤمنین آمدند و به دنبال انتقام گیری از عدالت بودند. شیخ صدوق میگه در این جنگ یه عربی میانه لشکریان بلند شد و گفت یا علی، آیا اعتقاد شما این است که خدا یکی هست؟ ببینید وسط جنگ طوفان نبرد، هر لحظه سرنوشت آفرین امیرالمؤمنین ارشدترین ژنرال و فرمانده یک سوی جبهه است، سوی مقابل معاویه بن ابو سفیان است، تکلیف نبرد در هر لحظه داره تعیین میشه، یک فرد عادی، یکی از سپاهیان عامی از امیرالمؤمنین سؤال فلسفی میپرسه. اصحاب حضرت میگن آخه این چه موقعی همچین سؤالیه؟ مگر نمیبینید که امام علیه السلام با چه مسائلی در این بحبوحه جنگ مواجه هستند؟ حضرت فرمود بذارید جواب سؤال خودش رو بگیره، نسبت به خدای خودش معرفتی به دست بیاره، چرا که اون همون چیزی رو میخواد که ما از دشمن میخواهیم. ما توحید میخواهیم، ما بازگشت به صراط مستقیم و پذیرش هدایت الهی میخواهیم. او داره همین رو میپرسه، یعنی فلسفه جنگ همینه. معنای این مطلب عمیق میدونید چی هست؟ یعنی در نگاه معصوم، در نگاه مصداق بزرگی از معصومین امیرالمؤمنین که مربی بزرگ ما هست، هدف تربیت است، هدف مادیات نیست. این جنگ یک وسیله است، جنگ تا جایی مقدس است که هدف آن مقدس باشد، یعنی تربیت انسان باشه. امیرالمؤمنین پیرامونیان رو خطاب قرار میده که با او کاری نداشته باشید، بگذارید سوالش رو بپرسه، بی جا نیست، اصلا جنگ ما این هیاهویی که برپا شده برای اصلاح است، برای تربیت است، برای صراط مستقیم است. خب چنین نقل میشه که حضرت با کمال خونسردی در وسط اون طوفان جنگ مسئله توحید رو چنین برای او توضیح داد که کاملا قانع شد. بنابراین تعلیم و تربیت طبق فعل و قول و تقریر ائمه ما به ما نشون میده که بسیار مهم است از نگاه ایدئولوژی اسلامی. شما به رفتار امام حسین علیه السلام در اون میدان عظیم عاشورا نگاه کنید، یک سو کودکان تشنه، یک سو زنان دارای اضطراب، از سوی دیگر دشمنی خونخوار، دشمنی مادیگرا، دشمنی که دنیا چشم او را کور کرده. امام حسین علیه السلام تا همان لحظه آخر، حتی بعد از دست رفتن یارانش، بعد از شهادت عزیزانش، بعد از دست دادن بزرگان خاندان پیامبر، تا همون لحظه آخر داره نصیحت میکنه، موعظه میکنه، فطرت انسانی طرف رو خطاب قرار میده. این همون نگاه بالای بزرگواران و پیشوایان اسلام به بحث تعلیم و تربیت هست. در حدیثی از پیامبر اسلام هست که میفرماید اگر خداوند به وسیله تو یک فرد رو هدایت کنه، برای تو بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. این حدیث شریف به وضوح نشان میده که هدف اسلام تربیت است. تربیت بالاترین رستگاری است و مربی، معلم با شرافت ترین شغل ها هست. در روایت دیگری از معصوم از امام صادق علیه السلام هست که در کتاب شریف معالم الدین فی الاصول آمده، من مضمون رو عرض می کنم این نیست. مضمون این هست که گویا کسی محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد، کسی فرمایشات شما رو بین مردم نقل میکنه، دلهای مردم نرم میشه، دلهای مردم به سوی خدا جذب میشه، استوار میشه. آیا این مقامش بالاتر است یا عابد، کسی که دائم الصلات هست، کسی که دائم به یاد خدا هست، کسی که عبادت میکند؟ عرض کردم اینها مضامینی است که من استفاده می کنم، عیناً از معصوم نیست. حضرت می فرماید چنین فردی، یعنی اون کسی که معارف اهل بیت رو، معارف تربیتی اهل بیت رو انتشار میده، مقامش از هزار عابد بالاتره. پس باز تجلیل مقام مربی و شأن تربیت از نگاه معصوم علیه السلام اینجا مشخص میشه. همینطور هست اهمیت تعلیم و معلم از نگاه معصومین علیه السلام. من به چند روایت و داستان در ارتباط با ائمه اطهار اشاره می کنم، خود مطلب گویا هست جایگاه تعلیم و شأن معلم رو. امام حسین علیه السلام به ابو عبدالرحمن سلما که معلم قرآن بود، که یکی از فرزندان حضرت رو ایشون سوره حمد یاد داده بود، یه سری هدایای بسیاری دادند. مردم تعجب کردن، اونایی که حاضر بودند، که این معلم حالا آیا در خور این میزان از هدایا هست؟ خب بالاخره حالا یک سوره حمد به یک کودک یاد داده، ایشون حالا چقدر هدایا داد به این معلم؟ خب عرض کردیم فعل معصوم حجته، ایشون داره با این کار ما رو تربیت میکنه، در این حال داره ما رو تعلیم میده که شأن معلم و تعلیم را بدانید. حضرت یه فرمایشی فرمودن به این کسانی که در اونجا حاضر بودن و تعجب کردن از این میزان هدایا در قبال آموزش یه سوره حمد به یه کودک. چیزی فرمودن که ارزشش بسیار بالاتر از اون هدایا بود. فرمودن که آن چرا که من در مقابل این تعلیم و آموختن تقدیم داشتم کجا و آن چرا که او به کودک من عطا کرده است کجا. همین روایت، همین داستان از امام حسین علیه السلام به خوبی به ما نشان میده شأن معلم و شأن تعلیم رو از نگاه اسلام. پیامبر اسلام در اهمیت تعلیم میفرماید هیچ صدقه و بخششی از لحاظ میزان پاداش و بازده معنوی نمیتونه با نشر و تعلیم علم برابری کنه. دقت فرمودید، هیچ صدقه و بخششی ارزش برابر با نشر و تعلیم علم رو نداره. باز جایگاه علم و جایگاه معلم از نگاه منشأ شریعت اسلامی یعنی پیامبر اسلام. خب دوستان عزیز، برای جلسه اول همین میزان کافی که ما مبانی تعلیم و تربیت اسلامی رو شناختیم، نگاه معصومین به بحث تربیت، به بحث تعلیم رو بررسی کردیم و اهمیت اون رو از منظر ایدئولوژی اسلامی با هم مطالعه کردیم. انشاءالله در بخش بعد ویژگی‌های تعلیم و تربیت اسلامی رو بررسی خواهیم کرد.